26 فروردین 1403 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مشتق گفتیم چند امر رو باید بحث کنیم. سه تا امرش تا حالا خدمت دوستان متذکر شده ایم. میرسیم به امر چهار و اون این است که اطلاق مشتق بر ذاتی که متصف است به مبدأش در حال، یعنی الان اتصاف به مبدأ داره، این حقیقت است بالاتفاق، یعنی الان دارد میزند، الان دارد مینویسد، الان دارد میکشد. اگر الان اتصاف دارد به مبدأ، این اطلاق میشد حقیقت. همان گونه‌ای که اطلاقش بر چی؟ بر اتصاف به مبدأ در استقبال در آینده مجاز است. اگر به یه بچه طلبه‌ای بگویند فقیه عالی قدر، این چیه؟ مجازه. این حالا در آینده درس بخواند شاید به اون رتبه برسد. به یه دانشجوی پزشکی سال اول و دوم اگر بگویند چی؟ آقای دکتر. همینجور این اطلاق مجاز است. به یک مثلا فرض بفرمایید که افسر جزء اگر بگویند که تیم سار، خب باز این اطلاق چیست؟ مجاز است قطعا. و اما در اطلاق مشتق بر اون ذاتی که متصف به مبدأ بوده است در گذشته، در گذشته به این مبدأ متصف شده و الان دیگه اتصافی ندارد، آیا این حقیقت است یا مجاز است؟ این درش اقوالی هست، قولهای متعددی هست. آنچه که خدمت شما عرض کردم عبارت مال صاحب فصول بود، جلد 3 فصول صفحه 79. نکته ای که هست این است که ظاهراً اگرچه صاحب فصول نسبت به آینده، یعنی اتصاف مبدأ به چی؟ به اتصاف ذات به مبدأ را در آینده میگه مجاز است اتفاقا، لکن در اتصاف ذات به مبدأ در زمان ماضی رو میگه برش اقوالی هست، لکن ظاهرن این دوتای حکم دارد، با هم تفاوتی ندارد. یعنی وجه که شما فرق میگذارید بین زمان ماضی و زمان استقبال چیست؟ مناطم در این دو یکیست، یعنی الان نسبت به استقبال، ذات شما متلبس به مبدعی که قرار در آینده تلبس پیدا بکند، الان ذاتتون متلبس به اون مبدع نیست. نسبت به چی؟ نسبت به مبدعی هم که گذشته است الکلام کل کلام، الان ذات شما متلبس به اون مبدأ نیست. بنابراین در هر دو چه در نسبت به زمان ماضی که مبدأ در زمان ماضی تحقق داشته است و هم در جایی که بله بفرمایید مبدأ در زمان آینده تحقق پیدا می کند. در هر دو فعلیاً مبدأی در کار نیست، ذات بدون تلبس به مبدأ است. خیلی خوب، بنابراین وقتی که ذات بدون تلبس به مبدأ هست، بنابراین این هر دو یه حکم دارد. اگر استقبال رو میگویید مجاز است به بچه دکتر که یک سال دو سال پزشکی خوانده است، شما میگویید آقای دکتر مجاز است، ذاتی هم که متلبس به مبدأ بوده است و امن قضا عنه المبدأ است، الان مبدأ رو پشت سر گذاشته است، اونم میبایست اطلاق چه بشد؟ مجاز بشد. لکن صاحب فصول اقوال فراوانی را می شمارد. خیلی خوب، که حالا این اقوال هر کدام چه هست دیگه در این اجمال ما نمی گنجد و دلیلشم ها کذا. ثم جناب صاحب فصول بعد از این که جزم می کند به این که این نزاع شامل حال افعال و مصادر مزید نمی شود. خب، یعنی نزاع این که آیا مبدأ ازش منقضی شده یا متلبس به مبدأ است یا در آینده یا حقیقت است یا مجاز، می‌فرماید این نزاع شامل حال برای افعال و مصادری که مزید است نمی شود. و نقل خلاف می کند صاحب فصول در این که آیا نزاع همه مشتقات را در بر می گیرد یا اختصاص دارد به اسم فاعل و اون چیزی که در معنای اسم فاعل است، مثل خود اسم مفعول. خب، آیا نزاع فقط اختصاص دارد به اسم فاعل و آنچه که در معنای اسم فاعل است؟ باز اینجام جناب صاحب فصول اقوال فراوانی را بر می شمارد. فصول 380. خب، در این که افعال خارج از نزاعی است که ما الان درش قرار داریم، مطلب واضح است، چون مشهور قائل به این هستند که افعال دلالت بر زمان دارد. وقتی که فعل دال بر زمان است، پس دیگه در خودش زمان وجود دارد. اما در غیر افعال باز تفاوتی نمی کند بین مشتقات به کسرتها. توجه می کنید به این که ما بقیه مشتقات رو به غیر افعال خارج از محل نزاع بدانیم تفاوتی ندارد. مثلا فرض بفرمایید شما اسم زمان، اسم مکان. خب، یه جایی مسجد بوده است ولی الان افتاده تو خیابون. خب، آیا بازم بهش مسجد گفته می شود یا نه؟ خب، یا فرض بفرمایید یه جایی مثلا قبرستان بوده است، فیما مزا، ولی حالا دیگه پارکش کردن، آیا باز هم احکام قبرستان مترتب می شود یا نه؟ و قص علی ذلک، یعنی فرقی بین داستان اسم فاعل و مشابهات اسم فاعل با بقیه مشتقات وجود ندارد. بنابراین بله، افعال از محل نزاع خارج است، اما غیر افعال تفاوتی درش نیست به جهت اشتراک در منات. دلیلی که داریم در همه یکسان است. خب، حاصل کلام این که حق حقیق این است که مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ در زمان حال. اونی که الان مبدأ درش تحقق دارد، این مشتق، استعمال مشتق در او علا نحو چیست؟ علا نحو حقیقت است. خیلی خوب، چه در طرف حمل بخواد واقع بشود همین است، یعنی بخواهید شما اون رو موضوع قرار بدهید یا محمول قرار بدهید، مطلب چنین است. همان گونه ای که همین مطلب حتی در جوامد هم ثابت، جوامدی که عنوانهایی است که انتزاع می شود از ذات به ماهی ذات، مثل دیرو برای شما گفتم مثل سنگ، حجر. خیلی خوب، حالا اگر سنگ بوده است فیما مزا، ولی الان او رو برش داده اند و تبدیل شده به چی؟ به خاک سنگ. الان خاک پودره. حالا صحیح هست شما بهش بگید سنگ؟ تمام شد. ببینید، یعنی این مطلب وضوحش حتی در جامدات هم میاد. اگر فی ما سبق سنگ بوده ولی الان در اثر برش یا در اثر هر چیزی تبدیل به پودر، خاک شده است، دیگه نمیتونید بهش بگید سنگ، باید بگید چی؟ کان حجرن سابقن، سابقا سنگ بوده است ولی الان دیگه خاک. یه نطفه. خیلی خوب، آیا شما الان می توانید به یه انسان بگویید نطفه، علقه، مزقه و بقیه اسامی؟ اطلاقش به یه انسان صحیح هست؟ نه. کان نطفتن، کان مزقتن، کان علقتن، اینا فی ما سبق این بوده، الان دیگه نیست. توجه می فرمایید. داستان ضارب هم همین است. کسی که فی ما سبق ضارب بوده است، فی ما سبق قاتل بوده است، فی ما سبق سارق بوده است، فی ما سبق زانی بوده است. خیلی خوب، خیلی خوب، این فی ما سبق است. الان شما بهش نمیتونید بگید قاتل، نمیتوانید بگید ضارب، نمیتوانید بگید مگه مجازه. خب، بنابراین داستان بله واضح هست در این که ذاتی که فعلیاً و حالیاً متلبس به مبدأ هست، او حقیقت است. و در این معنا فرقی بین جوامد و مشتقات وجود ندارد از این جهت. و این مطلب روشنه و دیگه بیش از اینم احتیاج به توضیح ندارد. لکن با این که این مطلب روشن است، بعضی وقتا وارد میشد بر این قولی که خدمت شما گفتیم، اشکال میشود نسبت به اون مواردی که اون را حقیقت گرفته اند فی من قضا انه المبدا، یعنی با این که مبدا ازش گذشته است ولی بازم میگن چیه؟ حقیقت است. اطلاق حقیقت برش میشود. خب یا این که مشتقی که مشترک باشد بین متلبس بالحال یا فی الاستقبال، یعنی یه مواردی داریم که حقیقت حساب می شود ولو این که چی؟ مبدأ ازش گذشته باشد. مثل لا تسلی خلف المحدود، یعنی چی؟ پشت سر کسی که حد بر او جاری شده است نماز نخون. خب محدود را 10 دقیقه یه ربع حدش میزنن تمام شد. خیلی خوب، حالا تا کی نمیشد پشت سرش نماز خون؟ میگه لا تسل خلفه. خب محدود بودنش که حد برش جاری شده 2 سال پیش بوده است، 5 سال پیش بوده است، 10 سال پیش بوده است، درسته؟ میگه لا تسل خلف المحدود، پشت سرش نماز نخون. دقت میکنه؟ پس این محدود اینجا حقیقت است در امن قضا انهل مبدا. خب و یه جاهایی علا عکسش است، یعنی مشتق حقیقت است بر اونی که در زمان حال باشد یا این که در زمان استقبال. خب شما الان فرض بفرمایید یه مفتاح کلید دارید. و مفتاح اسم آلته، اسم آلت چیست؟ از مشتقات. این مفتاح شما الان میتواند فعلیاً برای شما چه باشد؟ مفتاح باشد. اطلاقم می شود بر اون مفتاحی که چه بفرمایید در آیندم، الان ممکنه دیگه باش کار نداشته باشید، کلید منزل دونه و شما در یه سفری رفته اید، سفر طولانی چند ماهه، این مفتاح و کلید منزل دیگه باش کاری ندارید تا در آینده که برمی گردید 2 ماه 3 ماه دیگه به خونه دون در خونه رو باش باز بکنید. بنابراین کاربردی برای شما ندارد مگر در استقبال. ولی باز هم صحیح است که به او بگویید چی؟ مفتاح. لکن این اطلاقات همه با چیست؟ این اطلاقات این جور که خدمت شما عرض کردیم، این اطلاقات همه با قرینه است. مادامی که قرینه نباشد، داستان مشتق همون است که المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدأ حالا. اگر در امن قضا انه المبدا میخوان استعمال کنید به نحو حقیقت، نمیگیم نمیشد، لکن احتیاج به چه داره؟ قرینه داره. اگر قرین قائم نشد استعمال شما میشد چی؟ مجاز. ولی قرینه آوردید حسابش جداست. ها کذا باز استعمالش در مبدعی که در استقبال تحقق پیدا می کند، در آینده متلبس به مبدع می شود. خیلی خوب، اینم مجاز است. لکن اگر بخواهید به نحو حقیقت استعمال کنید ممکنه، احتیاج به چه دارد؟ قرینه. باید قرینه قائم بشود تا شما بتوانید اون استعمال در آینده را هم علی نحو حقیقت بدانید. خیلی خوب، و شاهد علی ذلک وجدان است. استعمال با قرینه باشد، امن قضا عنه المبدا میشد علی نحو حقیقت و الا میشد مجاز. مبدعی هم که در آینده متلبس میشد مشتق به آن، به همین کیفیت است. خیلی خوب، لکن جماعتی آمده اند تمسک کرده اند به چی؟ به تبادر اطلاقی. گفته اند ما اینجا یه تبادر داریم و در این تبادر اطلاق وجود دارد. چرا؟ چون مواردی داریم که کثرت استعمال بله در حال وجود دارد و در غیر حالم استعمال می شود و قرینه ای وجود ندارد. میگیم نه، ما نمی پذیریم. اگر بخواهید در غیر حال استعمال کنید علی نحو حقیقت، می بایست که اقامه چه کنید؟ قرینه بکنید برش. خیلی خوب، بنابراین اگر کسی بخواهد بگوید ببینید زیدون زاربون فعلا و فعل استقبال، خب میگیم این زیدون زاربون فعلا این صحیحه علا نحو چیست؟ اما علا نحو حقیقت است. لکن فل استقبال که الان تلبس ندارد که، زید به مبدع ضرب در آینده الان چه ندارد؟ الان تلبس دارد، این استعمال میشه علا نحو حقیقت. لکن ضاربون فی الاستقبال این تلبس ندارد، بنابراین استعمالش می شود علی نحو چی؟ علی نحو مجاز. خب لذا اینجا اگر یه ضارب استعمال کرده باشید در هر دو، ضاربون فعلا و فل استقبال، این ضاربون اینجا استعمال علی نحو حقیقت است، چون هم در فعل حال استعمال شده هم در استقبال استعمال شده است، میشه علی نحو مجاز. و ها کذا اگر گفتید زید ضارب است فعلا لکن فل مستقبل، خب اینم میشد چه آقا؟ اینم میشد مجاز. بله، یعنی فعلا به معنا این که قدرت زدن رو دارد. خب شما دیشب اسرائیل رو زدید، ولی یه هفته ده روز بود میگفتین چی؟ میزنیم، ولی نزده بودید که. از هفته قبلم صدق زارب بر شما چه بود؟ صحیح بود، لکن ضربی که دیشب اتفاق افتاد، از دیشب تا حالا شما زارب حقیقی هستید، چون تلبس پیدا کرد این مبدأ. خیلی خوب، در دیشب، لکن قبلشم که می گفتید می زنیم، یعنی چی؟ یعنی ما قدرت زدن را داریم. ببینید مبادی با هم تفاوت دارد، از حیث چی؟ از حیث فعلیت و قوت، یا از حیث ملکه. بعض مبادی ملکه است، بعض مبادی صنعته. وقتی یکی از شما میپرسد این آقا چه کار است، شما میگویید نقاش، درسته؟ میگید بزاز، میگویید چی؟ حکاک و بقیه صنایع، شغلهایی که هست. خب یعنی اونی که نقاشه که شما الان بهش میگید نقاش، همین الان متلبسه به مبدأ نقشه؟ ممکنه شب احیاس آمده است تو مسجد، تو احیا دارد شرکت میکند، میگه الهی العف، الان که متلبسه به مبدأ نقش و نقاشی که نیست. نجاره همینجور، الان تو مسجد تو صف جماعته، متلبسه به مبدأ چی؟ نجاری نیست. و هاکذا. خب اینا مبدأی است که بله، قیام مبدأ به این هیئت مختلف می شود، از حیث این که مبدأ آیا باید فعلیت درش داشته باشد، یا قوشم کفایت است، یا ملکه کفایت است حتی، یا در مواردی به نحو صنعت است. خیلی خوب، بنابراین اگر قوه و ملکه لازم باشد در مبدأ، همین مقدار، خب همین مقدار که قوه درش باشد، میشد چی؟ استعمالش در ناحیه اون مشتق صحیح است. یا همین مقدار که ملکه درش باشد. ببینید وقتی به کسی میگویید مجتهد، خب مجتهد یعنی کسی که در حال استنباط حکم شرعی است. حالا الان این مجتهد خواب است، تو خواب که استنباط نمی کند که، یا رفته است استخر، الان وسط استخر است، یا رفته است حمام، وسط حمام است. صحیح هست شما به او بگویید المجتهد فی الحمام؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه در مبدأ اجتهاد چی معتبر است؟ ملکه معتبر است. اینقدر که توانایی داشته باشد چیه؟ کفایت است. پس تو حمامشم صدق مجتهد برش میکند، تو استخرم میکند، تو حال خوابم صدق میکند. پس یه نکته ای که فراموش نباید بکنید، صدق تلبس به مبادی با هم فرق داره. یه مبدأ ممکنه حتی به قوشم همین قدر که قوه داشته باشد برای حصول یه فعلیتی، اطلاق مشتق به مبدعی که دارای این قوه هم باشد چه صحیحه. خب یه وقت یک مبدعی است اینجور نیست، یه وقت یه مبدعی همینقدر که ملکه رو دارا باشد کفایت، یه وقت یه مبدع صنعت شغل حرفه است، وقتی که صنعت و شغل و حرفه شد همینقدر که اشتغالش این باشد. ولو الان آمده حج، داره اعمال حج انجام میداد، مشغول به شغل چی؟ نیست، اشتغال به شغلش نداره. ولی وقتی شما ازش میپرسید شما چه کاره اید، میگه. چرا؟ به خاطر اینکه صنعت احتیاج نیست الان صنعتگر متلبس به او صنعت باشد، الانم که متلبس نباشد صحیحه. اینا چرا این جور است؟ این موارد مواردی است که مبادی است که تلبس به مبدأش انحصار به زمان حال ندارد، و مبادی ربما با هم تلبسش چه دارد؟ فرق دارد. مثلا اگر یه گیاهی دارید شما، این گیاه مسمومه، به حیث که اگر کسی بخورد این گیاه را سم قاتل دارد، میکشد. خیلی خوب، صحیح هست شما بگویید هذا نبت چی؟ سمون قاتلون، درسته یا نه؟ در حالی که الان کسی نخورده و کسی هم باش مسموم نشده، کسی را هم نکشته، ببینید اینجا قوه کفایته. همینقدر که این گیاه قوه این معنا را دارد که سم قاتل بشود و دیگران رو چی از پای در بیارد، این را صحیح هست شما بهش همین الان بگویید هذا نبت سم قاتل. یا یه شمشیر، یه شمشیر برنده، صحیح هست شما بهش بگید هذا سیف قاطع. بله؟ بله، چون این شمشیر تیزه، بسیار تیزه، پس میتواند که قطع بکند، لکن هنوز چیزی را قطع نکرده. همین مقدار که قوه قطع را دارد، قوه برندگی را دارد، این چی؟ تلبس به مبدا دارد. و استعمال مبدا در موردش چیست؟ حقیقت است. یعنی حقیقتاً شما میگید این شمشیر برنده است، میگید این کارد چیه؟ تیزه، مراقب باش دست دا نبرد، هنون نبرید است. شما بهش میگید تیز و برنده است. دقت میکنی؟ یعنی قوه این را دارد. پس مبدأ اینجا با بقیه مبادی تفاوت دارد، و این تفاوت مبدأ را هم شما باید در این داستان حقیقت و مجازتون لحاظ کنید. دقت میکنی؟ خب، یا فرض بفرمایید که میگید زیدون شاعرون. خب زیدون شاعرون یعنی چی؟ یعنی صنعت شعر است، یعنی توانایی گفتن شعر را دارد. لکن آیا فقط وقتی که داره شعر می سراید شما بهش میگید شاعر؟ دستشوی هم که میرد برا قضای حاجت، صحیح هست شما بهش بگید چی؟ شاعر. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون شاعر یعنی کسی که صنعت شعره، کار شعره، توانایی شعر داره. خوابم که هست هاکذا. پس بنابراین ای رو فراموش نکنید که مبادی با هم تفاوت دارن. ربما ممکن است یه مبدعی هنوز تلبس پیدا نکرده باشدم، یعنی به صورت قوام که باشد استعمالش صحیح هست. شما به دخترها میگید چی؟ مادران آینده. خب این که مادر نشده هنو که، لکن قوه مادر شدن رو دارد. ممکن است مادرم تا آخر عمرش نشد، لکن قوه مادر شدن را لااقل در یه برهه ای از زمان دارد. به پسران میگویید پدران آینده. خب الکلام کل کلام، یعنی این پسر قدرت پدر شدن قوش رو دارد. همینقدر که قوه رو داشته باشد این استعمال شما صحیح هست. لذا در اینا دیگه تفاوت دارد. باید ببینید مبادی با هم تفاوتاش چگونه هست. خیلی خوب، از اینجا حکم ظاهر میشد در داستان شجره مثمره. خب شجره مثمره اونی که تو روایات دارد کسی قضای حاجت زیر شجره مثمره نکند، او شامل حال اینی که گفتیم نمیشد. شجره مثمره یعنی درختی که الان ثمر دارد. خب ممکن است این درخت شجره مثمره باشد، خب سبزم هست ولی الان ثمری نداره، ثمرشو داده رفت تا سال دیگه که دوباره ثمر بدهد. خیلی خوب، لذا اینا رو باید با هم چه بگذارید؟ تفاوت بگذارید. یه وقت این درخت خشکیده است، یه وقت سبزه، میگید ثمر میده، ولی یه وقت است الان ثمر رو با شاخه هاش زیر ثمر و میوه هست. یه وقت میوه شو داده چیدند و رفتن. این که میگه قضای حاجت زیر درختی که ثمر دارد از شجرت المثمره نکن، کدوم یکی از ایناست؟ آیا همینقدر که درخت سرسبز باشد ولی 11 ماه دیگه ثمر میداد چون تازه میواشو چیدن؟ آیا این صادق است که این شجره مثمره هست؟ یا شجره مثمره الان باید به بار نشسته باشد و میوه داشته باشد؟ به حیث که یه عده ای الان میان میخوان این میوه رو استفاده کنن، او وقت میگد زیر چی؟ این شجره مثمره قضای حاجت نکن، چون اون کسی که میخواد بیاد میوه رو استفاده کند آلوده میشد. آلوده که شد میگه خدا لعنت کند او کسی که این کار رو کرده است، ولی اگر میوه‌ای ندارد الان ببر که دیگه صادق است آیا این برش یا نه، و ظاهراً اینجور نیست. علی حال نکته‌ای که باید دقت درش بشد این است که مشتق کثیراً ما ملاحظه می شود. چی؟ به نحو این که عنوان به ذات باشد. یعنی لازم نیست تلبس به ذات داشته باشه، به عنوان مشیر به ذات استفاده میشه. مثل چی؟ مثل قاتل. قاتل به عنوان مشیر به اون ذات دارد استفاده میشد. یا مثل سارق. سارق که شما میگید رب ما دارید میگید دزده، یعنی نه الان تلبس به دزدی داره، میخوان به عنوان یه مشیری که به ذات دارید اشاره میکنید، یا محدود کسی که حد خورده است. اینا همه لحاظ می شود به عنوان چی؟ به نحو عنوان مشیر الی ذات، نه اینکه مشتق باشد که تلبس به مبدا. حتی گاهی قائم می شود به جای نعت و صفت، مشتق قائم می شود، قائم مقام نعت و صفت می شود. مثل این که شما می گویید فلانون فاتح البلد است. خب الان شما می گویید سلطان محمد فاتح. خب این یه بار یه فتح چه کرده است؟ یه فتح روم کرده است، فتح کنستانتین، قسطنطنیه را فتح کرده است در زمان خودش. لکن الان شما هنوز بعد از چندین قرن شما میگید سلطان محمد فاتح. این فاتح اینجا نعته، صفت است. این دیگه مشتق در مقام مشتق نیست. یا میگویید بله فرض بفرمایید فلان کشتیگیر، مثلا میگویید تختی چیست؟ جهان پهلوان، قهرمان جهان است. خیلی خوب، تختی بله یه وقتی مدال طلای المپیک را هم گرفته است، لکن المپیک تجدید میشد، یه بار گرفته است. اون طلای تختی امن قضا انه مبدع است، ولی الان که بهش میگید جهان پهلوان، این به معنای نعت صفته، یعنی ربما مشتق به معنای نعت و صفت استعمال میشد. یا میگویند این مثلا قهرمان جهان هست در وزن برداری. خیلی خوب، یه وقتی شده از قهرمان جهان، الان که اینقدر پیر مرد است که وزن خودش را هم نمیتواند رو پاهاش تحمل کنه، برای راه رفتن باید دیگران بهش کمک کنن، ولی او قهرمان جهانیش در وزن برداری رو به عنوان نعت و صفتش دارید چه میکنید؟ استعمال میکنید. باید مراقب باشید که این موارد استعمال مشتق که خدمت شما گفتم که ربما مبدأش خصوصیتی دارد، ربما به صورت چی؟ ربما به صورت نعت و صفت استعمال می شود. شما باید دقت کنید اینا با بحث اصلی مشتق با هم خلط نشد. اینا قرینه وجود دارد تو این استعمالات. وقتی در این استعمالات قرینه وجود دارد، با اون داستان این که آیا مشتق متلبس به مبدا است یا امن قضا انه المبدا، یا مشتقی که تلبس به مبدا در آینده پیدا می کند، اینا چیست آقا؟ اینا رو باید دقت داشته باشید این بحث ها به هم خلط نشود. تمام این تفاصیل اقوالی که صاحب فصول در فصول ذکر می کند مال همین است، یعنی این تفاصیل ناشی شده از اختلاف در مبادی. اختلاف مبدأ رو بگذارید کنار، اختلاف در مبدأ بحثش نمیاد تو بحث مشتق، یا استعمالات با قرینه بحثش نمیاد تو مشتق. اینا این دوتا یا این چندتا اگه به هم خلط بشد شما تو بحث مشتق گیج میشید. مشتق حقیقت در کدام ایناست؟ ولی اگر بتوانید اینا را از هم تفکیک بدهید مطلب به همون وضوحی است که خدمت شما عرض کردیم. بنابراین آقا یا فرض بفرمایید مثلا مشتق استعمال می شود در بانی مسجد، وقتی شما میگید این آقا بانی مسجد است، خیلی خوب، بانی به معنا کسی که مسجد به هزینه او چه شده است؟ ساختمانش تمام شده است، این بانی مسجد است. خب الان شما تو مجلس ختم این آقا میگید که ایشون بانی فلان مسجد است، خب در حالی که 50 سال پیش این مسجد ساخته، درسته؟ اینا اون مبادی است که چی؟ که صادق است حتی بعد از امن قضا عنه المبدأ. یاد شما دارید بانی مسجد رو به عنوان یه نعت و صفت او استعمال میکنید، اینا رو با مشتق خلطش نکنید. و لذا در داستان کراهت توزی با آبی که مسخن به چه شده است؟ به شمس. آبی که به خورشید گرم شده است، شما میگویید که وضو گرفتن با اون آب چیه؟ کراهت داره. خیلی خوب، الان آب تو کتری بود زیر آفتاب گرم شده است، ثم چه شده است؟ ثم استعمال نشده، سرد شده، شما نصف شب میخوان باش چه کنید؟ وضو بگیرید برای نماز شب دون، بازم کراهت دارد؟ بله؟ خب این که دیگه اصلا تسخینی ندارد که، گرمایی ندارد که. بله یه بار گرم شد، ولی اون موقعی که گرم شد استفاده نشد، لذا دو مرتبه سرد شد، خنک شد. الان صادق نیست بگویید که این ما مسخن به چیست؟ به شمس است. این صحیح نیست، چون اصلا آب گرما ندارد که، دیگه سرد شده است. بله در اون موقعی که گرم بود، بله صحیح بود، اون تلبس به مبدأ داشت، ولی الان دیگه این تلبس به مبدأ نیست. لذا هرگاه شما شک کردید که آیا این مبدأ از اون مبادی است که آیا امن قضا عنه را هم میگیرد، آیا استقبالش هم میگیرد یا نه نمیگیرد، اگر قرینه ای داشته باشید نسبت به این که امن قضا عنه را میگیرد یا حتی تلبس در آینده را میگیرد، فهو به اون قرینه عمل میکنید، ولو اون قرینه اختلاف در معانی مبادی باشد. اما اگر قرینه ای در کلام نباشد و شک داشته باشید، باید اکتفا کنید به چی؟ به ذات متلبس به مبدا فعلیان و در امن قضا انه المبدا بگید چی؟ نه. و در چی؟ در اون موردی که در آینده متلبس به مبدا می شود اونم نفی کنی. پس جایی که اطلاقی وجود دارد، قرینه‌ای وجود دارد، مطلب روشن است از خارج، فهو. اون جایی که شما شک کردید، اون جایی هم که یقین دارید متلبس به مبدأ است، اونم فهو. اون جایی که شک کردید کدام یکی از ایناست؟ آیا فقط متلبس به مبدأ رو میگیره یا امن قضا عنه المبدأ را هم میگیرد؟ درسته؟ یعنی الان یک کسی به بله به یکی از دوستانی که در امر دلال محبت است گفته اند که چه کن؟ گفته اند که بله جمعش چه میشد؟ چی؟ نه جمع جنده اجانده شهر را جمع کن مثلا، و یه نهار بهشون بده یا براشون صحبت کن. میخوام خوب بفهمن آقای احمد، وقتی میگن جنده های شهر را جمع کن به یه نهار و براشون صحبت کن، حالا یه کسی کانت جندتن، بله دیگه مشتری ندارد، دیگه الان مثل آقای سیفی به مقام خالگی مثلا رسیده است، دیگه بهش میگد خاله، یعنی این دیگه باید جور کند، خودش مشتری ندارد. خب آیا اونارم باید بگد یا نه؟ یه کسی آلودگی داشته است، خیلی خوب، لیکن الان توبه کرده، نمیشه؟ از عاشق حسین انصاریان بپرسید تا برادون تعریف کند که چقدر جنده را توبه داده است. خودش گفت به من، گفت من اینقدر جنده ها را توبه دادم و از تو جنده خونه ها درشون می آوردم. توجه میکنی؟ خب حالا اگر یه جنده ای رو توبهش دادم و این دیگه تائب شده و آلودگی، کانت زانیتن، ولی الان دیگه نیست، توبه کرده برگشته است، الان دیگه زن مؤمنه است، ملتزم است، خیلی خوب، آیا اونم باید وعده بگیرد؟ وقتی بهش گفتن جنده های شهر رو وعده بگیر، شامل حال اونم میشن؟ اگر شما شک بکنید رجوع میشد به چی؟ رجوع میشود به این اصل که باید مشتق متلبس به مبدا باشد فعلیا. بله، بنابراین اونی که فی ما سبق بوده است شامل حالش نمیشه. ها کذا یه چه است؟ ها کذا یه دختره جلفیست که این دختر جلفم این مسیر رو که برد جلو در آینده والد این شغل محترم خواهد شد، ولی الان دختر بچه است، شیطنت و جلف گیری در میارد، شامل حال اینم میشد؟ بازم نه. توجه فرمودید؟ لذا اینا باید درش دقت بشد، این اموری که گفتیم به هم خلط نشود. والحاصل این که مشتق ذاتی است که متلبس است به مبدا فعلیاً علی نحو حقیقت، غیر این موارد باید با قرینه معلوم بشود. هازا اجمال الکلام در بحث مشتق، و با این بحث امروز تا تمام کردیم بحث مشتق را، و با تمام شدن بحث مشتق مقدمات دهگانه‌ای که آقای آخوند در کفایه منعقد کرده است تمام شد، مقدمات بحث علم اصول. و انشاءالله از فردا بحث اوامر رو شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.